أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث أصول در فصل سوم از مباحث استصحاب بود. در آغاز بحث استصحاب گفتیم مجموعه مباحث استصحاب در ضمن 7 فصل بررسی خواهد شد. ما رسیدیم به فصل سوم که آیا استصحاب اماره است یا این که استصحاب اصل عملی است. گفتیم که اختلاف شده است در اینجا بر 3 قول. قول اول قول کسانی بود که فرمودن استصحاب از امارات است. این قول اول 2 تا دلیل دارد. دلیل اولش را در جلسه گذشته بیان کردیم از طرف قدما. الان بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. دلیل دومی که برای این قول ذکر شده است فرمایش مرحوم آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه الشریف است. ایشان قائل شدند بر این که الاستصحاب من الامارات. دلیل ایشان را می‌خواهیم. دلیل ایشان 2 بخش دارد. بخش اول ایشان می‌فرماید استصحاب دارای کشف ناقص است. این بخش اول. بخش دوم شارع با ادله حجیت استصحاب این کشف ناقص را تمام کرده است. پس بنابراین استصحاب کاشف تام تعبدی می شود. این کاشف تام تعبدی همون اماره می شود. تکرار می کنم تا اینا رو باید بخش بخش را انشاءالله براتون توضیح بدهیم. فرمایش و دلیل حضرت آیت الله العظما خویی بر این که استصحاب از امارات است 2 بخش دارد. بخش اول استصحاب دارای کشف ناقص است. 1. بخش دوم شارع با ادله حجیت استصحاب این کشف ناقص را تمام کرده است. تعبدن این را کشف تام قرار داده. اون چیزی که کاشف تام تعبدی باشد به این میگیم چی؟ اماره. بس استصحاب جز امارات میشه. این حاصل خلاصه فرمایش استدلال ایشانه. حالا ما هر دو بخش رو میخواهیم براتون توضیح بدهیم. اما بخش اول ایشان توضیح فرمایششون اینه ادله به لحاظ کاشفیت 2 قسمن. 1 وقت کاشفیت کاشفیت تام تکوینیه، تعبدی نیست، تکوینی. این چیه؟ قطع. قطع کاشف از واقع است. کاشف تام هم هست، تکوینی است. خودش فی حد ذاته همین است. وقتی من قطع به حکم پیدا کنم کشف از حکم واقعی می کنم تکوینم. اینو میشیم کاشف تام تکوینی. قسم دوم اونجایی که دلیل ما تکوینن کشفش ناقصه. کشف او کشف ناقص است به لحاظ تکوینی، ولی شارع میاد این کشف ناقص را با اون دلیل حجیت تعبدن میگه من این را تام قبول میکنم. این نازل به منزله قطع است. اینو میگیم کشف ناقص تکوینی تام تعبدی. از نظر تکوینی ناقصه، اما از نظر تعبدی شعار این را تام حساب کرده. توجه فرمودیم. خب این دو تا قسم را که داریم، فرمایش حضرت عالی خوی اینه، میفرماید استصحاب به لحاظ تکوینی کشفش ناقص است. کشف ناقصه یعنی چه؟ یعنی اینو دقت کنین، اگر این استصحاب یقین سابق بود، بعد شک نبود، کشفش کشف تام بود. اما چون این استصحاب بعد از اون یقین سابق شکی به دنبال او آمد، کشف استصحاب می شود کشف ناقص، چون بعد شک آمده. با وجود این شک اون یقین سابق تنزل می کند، دیگه نمی تواند کشف تام داشته باشه. پس بنا ان علی هذا، این بخش اول درست شد. کشف استصحاب کشف چیه؟ ناقصه. به لحاظ تکوینی ها، به لحاظ تکوینی استصحاب کشفش میشه کشف ناقص، چون اون یقینی که قبلا داشتیم در استصحاب چی میخواهیم؟ یقین سابق، حالت سابقه. اون یقینی که داشتیم فی حد ذاته کشفش تام بود، اما چون بعدا مبتلا به شک شده، از اون کشف تام سقوط میکند، کشفش میشه کشف ناقص. بس اینجا بخش اول روشن. تکوینن استصحاب کشف دارد، ولی کشفن ناقصا، چون یقین بعدش مبتلا به شک شده. چون مبتلا به شک شده، اون کشف تام یقین دیگه از دست رفته، تبدیل به کشف ناقص شده. و اما بخش دو، این شان می فرماید وقتی که شارع به ما می گوید لا تنقض الیقین بشک، اون کشف ناقص را داره امضا می کند و تام می کند. ادله حجیت استصحاب میاد و اون کشف ناقصی که در استصحاب بود تامش می کند. چگونه؟ تعبدن، تعبدن اون را تام می کند. فعلا حاضر اساس، پس استصحاب می شود جزء امارا. اماره چی بود؟ مثلا خبر واحد اماره بود دیگه. اماره ویژگی چیه؟ کشف ناقص، دنبالشو بگید، کشف ناقص تکوینی تام تعبدی. اماره اصلا ویژگیش اینه، یه کشف ناقصی خودش دارد، شارع میاد با حجت کردن او چیکار میکنه؟ این کشف را چیکار میکنه؟ تام تعبدی میکنه. و هذا اول اماره. پس بنابراین استصحاب می شود جزء چی؟ جزء امارات می شود. این حاصل فرمایشی است که در دو بخش حضرت آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. حالا عرضی که ما در اینجا داریم، در هر دو بخش به نظر ما مشکلی وجود دارد که باید با هم گفتگو کنیم. اما در بخش اول ایشان فرمودن استصحاب کشف ناقص دارد. خوب دقت کنید، این را با هم بررسی کنید. عرضی که ما در اینجا داریم این که موقعی که ما میخواهیم استصحاب را جاری کنیم در چه زمانی هست؟ آیا در زمان یقین یا در زمان شک؟ هنگام جریان استصحاب، اون موقعی که میخواد استصحاب جاری بشود، اون موقعی که میخواد استصحاب جاری بشود، فرض شکه. شک چه کشفی دارد؟ حتی ناقص هم ندارد، که میفرماید استصحاب کشف ناقص دارد. خوب دقت کنید، استصحاب زمان جریانش کجاست؟ آیا موقعی که من یقین داشتم؟ نه. موقع جریان استصحاب موقعی کجاست؟ موقعی من شک دارم. الان چه کاشفیتی دارد؟ اصلا شک کاشفیت از واقع ندارد. قوام استصحاب درسته به یقین سابقه، اما زمان جریان استصحاب کیه؟ شما ساعت 10 یقین به وضو داشتی، الان ساعت 11 است، شک داری وضوی من باطل شد یا نشد، دستشویی رفتم یا نرفتم، حدثی از من صادر شده یا نه، کی میخوای استصحاب جاری کنی؟ برای اون زمان یقینه یا الان میخوای جاری کنی؟ زمان جریان استصحاب سوال ما این است چه کاشفیتی الان وجود دارد؟ هیچ کاشفیت، شک دارم من، شک یعنی بین طرفین هستم، نمیدانم این طرف، نمیدانم اون طرف. اگر کشف ناقصات من الان باید 70% احتمال وجود داشتن را داده بود، در حالی که من قطعا شک دارم. یعنی وقتی به وجدان خودم مراجعه میکنم چه حالی دارم من؟ شک دارم دیگه. ولو ساعت ده را الانم یقین دارم ساعت ده من وجود داشتم. الان چی؟ زمان ببینین، کشف ناقص مال زمان جریان استثمار باید ببینیم چه خبره. موقعی که ما میخواییم استصحاب را جاری کنیم حال ما چه حالیه و باید به وجدان مراجعه کنیم ببینیم آیا 70% 80% احتمال وجود دادنه یا نه. 50-50 الان فرض ما چیه؟ بگی زمان جریان استصحاب کدوم زمانه؟ زمان شکه. خب شک الان چه کشفی دارد؟ چجوری ما میگیم الان این کشف ناقص دارد؟ کاشفیتی دارد. این دیگه وجدان داریم دیگه، به وجدان خودم مراجعه میکنیم. اول صبح ما وضو گرفتیم از خانه آمدیم بیرون، الان دیگه 2 ساعت گذشته، نمیدانیم شاید حدثی از ما صادر شده، شاید هم صادر نشد. آیا این حالت وجدانی ما کشفی دارد برای ما این حالت یا کشفی ندارد؟ بله؟ کشف دارد یا کشف ندارد؟ به نظر ما که بودیم شک دیگه، شک کاشفیتی ندارد. زمان جریان استصحاب، زمان، بگین با من، زمان جریان استصحاب زمان شک است و شک هیچ نوع کاشفیتی نداره. ببین ما یه قطع داریم کاشف تامه، یه زن داریم کاشف ناقصه، یه شک داریم هیچ کشفی درش نیست. شک تحیر بین طرفینه، بین دو طرف هم متحیرم. موقعی که ما میخواییم استصحاب رو جاریم کدوم موقع است؟ بله، چه زمانی میخواد این استصحاب جاری بشود؟ زمان شک. سوال این است از محضر حضرت آیت الله المخوی، سوال این است که الان که زمان شک و با فرض شک، چه کشف ناقصی الان وجود دارد که شما میفرمایید استصحاب کاشف ناقصه، من میخوام استصحاب جاری کنم. الان واقعا حال وجدانی من چیه؟ 80% 70% احتمال وجود میدهم یا این چنان واقعا شک بین طرفین دارم؟ 50-50 هر چی هم به خودم فشار میارم چیزی را درک نمی کنم که من شاید دستشویی رفتم، شاید حدثی از من صادر شده الی غیر ذلک. فعلا هذا الاساس، این که ایشان فرمود استصحاب کشف ناقصه، عرض ما این است با توجه به زمان جریان استصحاب که زمان شکه و شک هیچ کاشفیتی حتی به نحوه ناقص ندارد، فل استصحاب لیس کاشف ناقص، استصحاب کاشف ناقص هم نمی شود. بل وجدان این چنین است که هیچ کشفی الان ما در وجود خودمون احساس نمی کنیم. و علاوه بر چطور می فرمایید کشف ناقص دارد؟ هذا اول، این بخش اول. و بفرمایید ببینید، شما میخواهید استدلال کنید یا میخواهید یه امر وجدانی را مطرح کنید؟ به وجدان من مراجعه میکنم، استدلال بزن کنار. وجدان شما چی الان؟ الان وجدان شما این است که 70% من دیگه رو رقم آوردم، 70% 80% احتمال وجود دادن دارید؟ دارید؟ این احتمال رو دارید؟ واقعا نداریم. خب اگر این کاشف ناقصه، با حرف و با استدلال که درست نمیشه که، من باید به وجدانم مراجعه کنم. من به وجدان رو 50-50 چطور میگید کشف ناقص؟ همون یقین صاحبم هم الان دارم، الانم یقین دارم که ساعت ده من وضو داشتم. نسبت به الان بلوجدان چیه؟ اگر کاشف ناقصه یعنی شما 80% 70% 60% احتمال بدید که من وضو دارم، 30% احتمال میدید که من وضو ندارم، آیا واقعا اینجوریه؟ چون الان بحث ما یه بحث وجدانیه، نه بحث تعبدی هم نیست. بلوجدان، اگر مثلا شما الان یک فاسقی میاد به شما یه خبری میدن، عادل نیست، فاسقی هست، توجه فرمودید، خب احتمال میدید، احتمال قابل قبول میدید. عادلی میاد به شما خبر میده، واقعا یک کاشفیتی در وجود شما اتفاق میافته، خبر ثقه است، یک آدم ثقه ای آمده یه مطلبی را به شما گفته، شما 80% احتمال صدق، 20% احتمال خطا و اشتباه درش میدهید. اینو میگن الان کشف ناقص. ولی در استصحاب با توجه به همون یقین سابق، الان واقعا من 50-50 هستم یا 80-20 هستم یا 70-30 هستم، کدومشه؟ معلوم میگیم شکی تو خود روایت داره، شک لا تنقض الیقین بشک، شک یعنی حالت طرفینی، یعنی عدم الکشف، تحیر بین طرفه. ولو من یقین سابق هم داشتم، ولو من در سابق هم یقین داشتم، تو یقین من مال ساعت 10 بوده، الان من غیر از شک هیچی ندارم، طرف متحیره، بالاخره وجود دارم یا وجود ندارم. اگر کشف ناقص باشه نباید 50-50 بشه، باید 70-30 باشه، 80-20 باشه. ولی بلوجه ها ما میبینیم که نه، واقعا اینطور نیست، 50-50 است. و این آزل کشف، کشف کجا هست؟ این بخش اول. و اما بخش دوم، اگر اجازه بفرمایید بعد از درست در خدمتون. باز و ببین تکرار میفرمایین، ببینید شما استدلال رو بذارین کنار، من دارم بهترین راه را خدمت شما عرض میکنم برای این که این کشف ناقصه یا کشف تامه یا هیچی نیست، چون اینا امور وجدانیه، اینا امور استدلالی نیست که بگیم یقین زب در شک مثلا فرض مصابش با زن میشه، این که استدلال نیستیم، که این امور یعنی کاشفیت یک امر وجدانیه، یک امر برهانی نیست. شما به وجدان تو مراجعه کنید، ساعت 11 ساعت 10 یقین، الان شما وجدانن چی احساس میکنید؟ الان این ساعت بگید، بگید 70% من احتمال حضور دارم میدم. ما که میگیم همچین احتمالی نیست، 50% واقعا شک دارم، قسم میخورم که من الان شک دارم، این بر 50 بر 50. خب یعنی کشف ناقصه، من نباید چنین وجدانی داشته باشم؟ یا استدلال که نمیخوایم بکنیم که اینا یک امور وجدانیه. اما بخش دوم، بخش دوم ایشان فرمود شارع با ادله حجیت استصحاب این کشف ناقص را تبدیل کرده به کشف تام. خوب دقت کنید، این بحثی که ایشان فرمود مربوط به عالم اثبات و دلالت می شود. ما باید بریم سراغ ادله استصحاب، ببینیم از ادله استصحاب تنزیل منزلت الیقین استفاده میشه. فرمایش آقای خویه، اگر تنزیل منزلت الیقین استفاده نمیشه، یک دستور تعبدیه، این میشه اصل. این بخش از فرمایش آقای خویه اینجا دیگه به استظهار از ادله استصحاب برمیگرده. یعنی ما از این روایت لا تنقض الیقین بشک چی داریم استفاده میکنیم؟ آیا تتمیم الکشف لسان دلیل چیه؟ این بخش فرمایش آقای خویی بخش استظهاریه. استظهار یعنی از دلیل چی میفهمیم؟ متفاهم عرفی از روایات استظهاب چیه؟ آیا تتمیم الکشف یعنی شاره با این عبارت، شما از این عبارت چی میفهمین؟ لا تنقض الیقین به شک، میخواد بگه آقا من این استصحاب را به عنوان کاشف تام قبول دارم یا نه؟ میخواد یک وظیفه عملی بگه، بگه شما در اینجا باید چنین وظیفه ای را انجام بده. برای اینکه ذهن عزیزانم به بحث کم نزدیک بشه، بذار یه نمونه را براتون بگم بعد برگردیم به اینجا. مثلا ببینید در باب حجیت خبر واحد، اونجا مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله اعظم خویی، ما هم همینطور قائل به تتمیم الکشفیم، یعنی میگیم خبر ثقه چیه؟ کاشف ناقصه، تکوینم شارع آمده اینو کاشف تام قرار داده، کشف ناقصشو چیکار کرده؟ کامل. اسم اینو میذارن چی؟ تتمیم الکشف، کشفش را تام کرده. خب لسان ادله حجیت خبر واحد، لسانشو دقت کنین، این لسانها خیلی کمک میکنه که از این نحوه ادبیاتی چی فهمیده میشه. دو تا ادبیات تو خبر واحد خدمتتون عرض. یک، در یه روایت داریم فرمود لا یجوز لاحد من موالینا ات تشکیک فی ما یرویه انا سقاتونا. تکرار میکنم به باعث یادداشت کنین ببینید از این چی استفاده میشه، بعد اینو با دلیل استثناء با هم مقایسه کنین. اینجا الان این مثالی که الان دارم براتون، این تکمیل کشفه قطعا. چی امام فرمود؟ لا یجوز لأحد من موالینا. چی لا یجوز؟ التشکیک. جایز نیست کسی تشکیک کند فی ما یرویه انا ثقاتنا. اهل ثقه وقتی از ما حرف می‌زدن احدی حق ندارد در اون تشکیک کند. این لسان لسانه چیه؟ بگین شما. این ادبیات چه ادبیاتیه؟ میگه تشکیک جایز نیست، یعنی هاذا نازل به منزلت القد، خبر ثقه نازل به منزلت، این چه تکمیل، این لسان خیلی واضحه. یا یه روایت دیگر داره، فرمود ما رواه انی یونس ابن عبدالرحمن فانی رواه. میگه یونس ابن عبدالرحمن که سفرست هرچی بگه حرفش حرف منه، حرف او حرف منه. خب این یک لسانیست که چی رو داره بیان میکنه؟ بگین تنزیل به منزلت القد. میگه حق تشکیک نداری شما، حق نداری تشکیک کنی، حق نداری تشکیک کنی، یعنی این از نظر من علمه، از نظر من امام اون چه که سقه گفته این علم حساب میشه. توجه فرمودی؟ یا مثلا اونجا میگه که ما رواه فلانی فعنی قاله، یا فعنی یقولو، هرچی که او بگه حرف او، بله حرف منه. اینا رو الان بهش میگیم لسانه. چی اسمشو گذاشتیم؟ بله تتمیمال. یعنی امام با این ادبیات داره میفرموید که آقا این حرفش حرف منه، یعنی ناظر به منزله، یعنی اگر از دو لب من شنیده بودی چه حالی داشتی؟ حالا این آقا داره میگه حالش همون حاله، انی یا عدی، بله فلانی هرچی گفت انی یا عدی، از طرف من داره ادا میکنن، یعنی حرف او حرف منه. این الان لسان میشه لسان تشمیل کشی. حالا میام تو لسان، اینو بذارید، این آقای خوبی هم قبول دارن محبه اینا رو میگن لسان لسان. حالا میام تو روایات استصحاب. آیا روایات استصحاب هم همینو میخواد بگه؟ یعنی داره شک را تنزیل به منزله قطع میکنه؟ یا این که نه، میگه در عمل تو این را نقض نکن، در عمل نقض نکن، غیر از این است که این نازل به منزله قطع است. لا تنقض الیقین بالشک، میگه یقینت را با شک نقض، نمیگه این شک نازل به منزله یقین است. این لسانها با هم فرق میکنه. تو مقام استظهار اونی که تو خبر واحد گفتیم این واقعا تکمیل الکشفه، کشف ناقص رو داره کاملش میکنه، ولی لا تنقض به نظر ما صرفا یک وظیفه عملیست، یعنی در مقام عمل یقینت را با شک نقض نکن. اما اینکه شما در این حال شک نازل به منزله چی باشی؟ بله یقین باش. مثلا امام اگر در اینجا فرمود انت متیقنون، خب میگیم این خوبه، نمیگه انت متیقنون که، میگه لا تنقض الیقین بشک، میگه درسته تو الان شک داری، الان یقین نداری، اما اون یقین سابقت رو نقض نکن. فلذا به نظر ما تتمیم الکشف از این روایات استصحاب اثبات نمی شود. تنها یک وظیفه عملیست، میگه لا تنقض، یقین سابقت را نقض کن. اگر امام اینطور فرمود انت، توجه فرمودید، متیقنون، تو الان متیقن، از نظر من اشاره تو الان متیقن هستی، خب میگفتیم خیلی خوبه، این لسان لسان تتمیم کشفه، ولی همچی لسانی که نیست. اون چیزی که در اینجا صرفا یک نهی از نقض است، یعنی در مقام عمل اون یقین گذشته خودت رو بله بهش عمل کن الان. اما این که الان فعلا تو در حال یقین هستی، این شک تنزیل به منزله یقین بشود، همچی لسانی از روایت استفاده نمی شود. فعلا آغازل اساس، هم بخش اول فرموش حضرت آتونور فرمود استصحاب کاشف ناقصه به نظر ما محل بحثه، و هم بخش دوم که بگیم شارع آمده این کشف ناقص را چیکار کرده؟ تبدیل به کشف تام کرده. این بخش دوم دقت کنید، بخش دوم بحث اثباتیه، استظهاریه، دلالیه. شما باید تو دلالت حدیث متمرکز بشید با اون نمونه‌ای که براتون گفتم، اون نمونه‌ای که در خبر واحد گفتم، که همه بزرگان او را مصداق چی میدانن؟ تتمیم کشف. ببینیم روایات استصحاب هم تو همون ادبیات همون متفاهم عرفیه، یا این که نه روایات استصحاب تو اون فضا نیست، روایات استصحاب ازش تنزیل استفاده نمی شود، تتمیم الکشف استفاده نمی شود. فعلا حاضر اساس این فرمایشی که ایشان فرمودن به نظر ما نمی فهمیم و ما متوجه نمی شویم. دو بخش استدلالی که در فرمایش این عزیز بزرگوار مطرح شده است از نظر ما قابل ادراک است. بفرمایید. بله، ببینید تنزیل، دو جور تنزیل داریم. یک وقت تنزیل در مقام کشف داریم، این رو اسمش رو بذارن تتمیم مقام کشف. یک وقت گفتیم تنزیل بنا ان علا انه و الواقع، کاشفیت بهش نمیده، میگه تو بنا بذار بر این که واقعا. اصل تنزیلی تنزیلش خیلی محدودتره نسبت به تنزیلی که در اماره است. هم در اماره تنزیل داریم، هم در اصل تنزیلی تنزیل داریم. اما تنزیل در اماره همون تکمیم کشفه، یعنی کاشفیتی دارد، اون کاشفیت ناقص کاملش میکنه. اما در اصل تنزیل کاشفیتی ندارد، میگه تو بنا بذار بر این که واقعا، بنا بذار بر این که واقعا. اصلا این که بنا بذار بر کاشفیت، صحبت از کاشفیت نیست. الان من شک دارم، واقعا در حال تحیرم، منتها میگه به یک طرف عمل کن، بنا بذار بر این که واقعا. لذا میگن اصل تنزیلی یه برزخی است بین اماره و بین اصول غیر تنزیلیه، برزخ بین این ها. به اون حد نمیرسه، در این حد پایین هم نیست، چون تنزیل ها مختلفه. یعنی از لسان ادله تنزیل های متفاوتی استفاده میشود. اگر تنزیل در مرحله کاشفیت باشه اون شه اماره، اگر تنزیل در مرحله کاشفیت نیست بلکه فقط به این مناسب که بنا بذار به یه طرف عمل کن، بنا بذار برای اینکه او واقعا، این می شود اصل تنزیلی که از روایات استصحاب این استفاده می شود. هازا تمام الکلام در قول اول و دلیلش که عرض کردیم. و اما قول ثانی، قول کسانی است که می گویند استصحاب چیه؟ اصل عملیه مطلقا. استصحاب به طور کامل بفرمایید چیه؟ بله، اصل عملی هست. این نظریه مشهور بین المتأخرین است، یعنی از زمان پدر شیخ بهایی به این طرف دیگه بحث چهرهش عوض شد، و مخصوصا در زمان مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ در از حضرت آیت الله الماخویی که عرض کردیم، بقیه همه از محققین، از معاصرین، مرحوم آخوند خراسانی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق نائینی، بگیرید دیگه تلامذه اینها، همه شهید صد و دیگران استصحاب را چه میدانن؟ اصل عملی میدانن. مختار ما هم همین بود، ما هم استصحاب را اصل عملی میدانیم. دلیل این قول چیه؟ دلیلی که برای این قول ذکر شده اینم دو بخش دارن. یک بخش مربوط به عالم ثبوته، یک بخش مربوط به عالم اثباته. مراد از عالم ثبوت چیه؟ مراد از عالم ثبوت واقعیت وجدانی با قطع نظر از روایات. وجدانن استصحاب چه حالتی داره؟ یعنی به وجدان مراجعه می کنه، عالم ثبوت. به روایت کار نداریم، حالا روایت چی میگه فعلا روایت بذاریم کنار. بحث اول بحث ثبوتیه. بحث ثبوتی یعنی در واقع و در وجدان خودمون مراجعه کنیم. خوب دقت کنید، اماره یک علامت وجدانی دارد، اصل یک علامت وجدانی دارد. علامت وجدانی اماره همون کاشفیته، کشف داره میکنه، ارائه میکند، نشان میدهد، این واقعیت اماره. واقعیت وجدانی و ثبوتی اصل چیه؟ تحیر و بینابینی. هیچ کشفی نیست، من بینابین هستم، نه به این طرفم نه به این طرفم. خب حالا ما با این واقعیت وجدانی میام سراغ استصحاب. موقعی که میخوام استصحاب را جاری کنیم، زمان چی گفتیم هست؟ زمان شک. به وجدان ما مراجعه میکنیم، میبینیم هیچ حالت کاشفیتی نیست. پس این بیان میکند که این چیه؟ اصل دیگه، چون من در فضای شک هستم. عالم ثبوت را تحلیل کنیم و فعلا به روایات و به ادله هیچ کاری نداریم. میخوام بریم تو وجدان خودمون. عالم ثبوت یعنی عالم واقع با قطع نظر از ادله. واقعیت استصحاب و موقع ما خب استصحاب جاری کنیم، اون یقین سابق را کش بدهیم، بیاریم به این زمان لاحق، الان در اون واقعیت وجدانی چه حالی ما داریم؟ چه حالی داریم؟ حالا شک داریم. شک چه کاشفیتی دارد؟ پس بنابراین ویژگی ثبوتی اماره را استصحاب ندارد، چون اماره در عالم ثبوت و عالم وجدان 70% 80% کاشفیتی دارد. حالا 20% ناقصه، اونم شارع میاد تشمیلش میکن. آیا وجدانن در زمان جریان استصحاب در عالم ثبوت ما کاشفیت احساس میکنیم یا نه؟ اگه اماره است باید کاشفیت ناقص داشته باشد، اگر اصل کاشفیت ندارد، ثبوتن داره میگیم. ها حالا این عالم ثبوت را چجوری تشخیص بدیم؟ با وجدان خودمون، به وجدانمون مراجعه میکنیم. اون موقعی که میخواهیم استصحاب را جاری کنیم، شما بفرمایید ما در وجدان چه حالتی داریم؟ چه حالتی داریم؟ حالت ظن کاشف ناقص یا حالت شک؟ پس بنابراین ثبوتن معیار اصل را دارد. لذا استصحاب از نظر عالم ثبوت میشود چی؟ بگین اصل عملی. چون به وجدان وقتی مراجعه میکنیم هیچ کاشفیتی ما احساس نمیکنیم. این مال عالم ثبوت. و اما مرحله دوم عالم اثبات. بیایم سراغ ادله. از ادله چی استفاده میشه؟ خوب دقت کنید. به نظر ما از ادله هم اصل بودن خوب اثبات میشود. چرا؟ چون کلمه شک تو روایت آمده. لا تنقض الیقین بشک. معلوم میشود در موضوع استصحاب شک اخذ شده. کلمه شک اینجا اخذ شده، در روایت آمده. ذکر کلمه شک در ادله استصحاب نشان میدهد که موضوع جریان استصحاب مقید به شکه. و اونی که مقید به شکه اصل عملیه. اماره که مقید به شک نمیشود. اماره مقید به شک نیست. دقت فرمودی؟ فعلا هازل اساس در مقام اثبات. بگید مقام اثبات یعنی چی؟ با توجه به روایات استصحاب، ادله حجیت استصحاب، میبینیم که در روایات چی آمده؟ بله؟ به این بزرگی کلمه شک آمده دیگه. لا تنقض الیقین بشک. پس معلوم شه یکی از ارکان استصحاب شکه. یکی از ارکان استصحاب شکه. شک در موضوع استصحاب تو روایت عقد شده. وقتی که شک عقد شده، این حالت چی را پیدا میکنن؟ بله؟ اصل عملی را پیدا میکنن. مثلا براءت. رفع ما لا یعلم. ما لا یعلمون یعنی همون حالت شک. خب میگیم اصل براءت. کسی میگه اصل براءت اماره است؟ نه، چون تو روایت لا یعلمون آمده. یا مثلا اصالت الهلیه. تو روایت آمده چی؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، حتی تعلم، یعنی شک داری دیگه، هر چیزی حلال تا علم پیدا کنی، قبلش که علم نداری این شک داری، بنابر هلیت بگذار. اصالت الهلیه رو میگن چیه؟ اماره یا اصله؟ اصله. از دلیلش کاملا مشخص. عرض ما این است که از دلیل استصحاب هم کاملا مشخصه که استصحاب چیه؟ چرا؟ چون واژه شک رو امام آورده. لا تنقض الیقین بشک. واژه شک تو روایت آمده. چون که در روایت آمده است و علی هذا الاساس بفرمایید اخذ در موضوع استصحاب شده. هر چیزی که در موضوع، هر حکم ظاهری که در موضوع او شک اخذ بشود، هذا و الاصل العملی، اینم از روایات. پس بنابراین هم به لحاظ ثبوتی بگید دنبالشو و هم به لحاظ اثباتی استصحاب باید جزء اصول عملیه قرار بگیرد. اگه ثبوتشو میخوان که اونه، اگر اثباتش هم میخوان که اینه. و علاهازا الاستصحابو من الاصول عملیه. میماند قول سوم فرمایش شیخ الاعظم اعلا الله معادش قالب تفصیل شده، این رو انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.